زیادی هستن که الان روزی 10 کشور بمب اتم دارن.
بله.
کدوم استفاده نکردن. بمب اتم فقط صرف داشتنش بازدارندگی میاره، ولی دیگه اجازه استفادهش رو به هیچ کشور نمیدن. و اگر آمریکا در فرض محال بخواد در خاک ایران از بمب اتم استفاده کنه، خب کره شمالی هم برای خودش مجوز رو میبینه که تو کره جنوبی،
بله،
چین هم تو تایپه و از دیگر
بمب اتم میبینن. الان بحث اسرائیل چطوره؟ روکر اسرائیل چیست؟ چون میدونیم که در اسرائیل هم انتقادات به نتانیاهو افزایش پیدا کرده، ولی نتانیاهو هر چند روز یک بار میگه که ما آماده از سرگیری جنگ با ایران هستیم. با توجه به این تحولات تنگی هرمز، آیا ممکنه شاهد تحرکاتی از توی اسرائیل باشیم؟
ببینین اسرائیل اگر این حرف رو نزنه، یعنی به تظر باخته دیگه. اصلا موجودیت رژیم قاصد صهیونیستی اسرائیل از سال 1948 تا الان در گروه همین ایجاد جنگ و درگیری بوده. با ما به آتش بس در سراغ لبنان. لبنان الان یه مقدار فروکش داد، یه مقدار داره صحبت غزه رو مطرح میکنه. خب این با این حرفا مردم خودش رو سرگرم میکنه و از طرف اون وجاهت غیر قانونی که داره در داخل کشورش رو تایید میکنه. من یه چیزی خطاب به ملت ایران بگم، ببینید اشتباه نکنه، ما اسرائیلی خوب نداریم، ما صهیونیست خوب نداریم. اسرائیل تنها کشوریه که اگه 6,660 نفر جمعیت تمام این 6,660 نفر، حتی اون بچه نوزاد عضو ارتشش هستن، به این معنا که اینا عضو ارتش مدنی هستن، نمیدونم نوجوانان هستن، چی هستن، همون کارهایی که مثلا هیتلر میکرد. خب یه کشور 100% نظامی، خب یه کشوری که 100% نظامی باشه حیاتش در چیه؟ در آرامش نیست، در جنگه. اما اینجا دو سواله. آیا اسرائیل دوست داره علیه ما جنگ کنه؟ 100%. ولی بحث دوم اینه که آیا اسرائیل بدون حمایت آمریکا این کارو میکنه؟ 100%. چون خودش میدونه اسرائیل اینو از همه بهتر میدونه که اگر آمریکا پشتش رو خالی بکنه، 10 روز نمیتونه مقاومت بکنه و امکان داره برای همیشه نابود بشه.
متشکرم، ممنون از شما آقای عسکری از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. با شما خداحافظی
میکنم.
بله، گفتگو کردم با آقای شاداب عسکری، کارشناس مسائل سیاسی و نظامی، به نکات مختلفی اشاره کردند، از جمله اینکه عملیاتی موسوم به آزادی که از سوی دونالد ترامپ در چند روز اخیر با تمطراق زیادی هم مطرح شد و تاکید شد که این عملیات میتواند بسیار مهم و بزرگ و موفق باشد، خیلی زود متوقف شد. و از آن طرف هم بار دیگر این عملیات به اذعان صاحب نظران نشان داد که تیم دونالد ترامپ بیش از آن که به دنبال یک رفتار واقع گرایانه باشه، بیشتر به دنبال یک نمایش هست تا به افکار عمومی داخلی آمریکا و بگوییم برخی از کشورهای دیگر این چنین نشان دهد که بر اوضاع در منطقه تنگه هرمز مسلط هست. و حالا نشانش هم به تعبیر خودشون این بود که چنین عملیات هایی دارن انجام میدن. اما خود آمار عبور کشتی ها در این چند روز اخیر نشان میدهد که این عملیات موفقیت آمیز نبوده و آمارهایی هم که داری در این زمینه منتشر میشه گویای همین مسئله هستش. یک فاصله بگیریم. شما همچنان شنونده و همراه برنامه سبز سفید سرخ از رادیو جوان هستید.
دغدغه های روز جوانان، بودن و نبودن های فرهنگی، چراهای سیاسی و چگونگی های اجتماعی، بایدها و نبایدها اقتصادی، پاسخ به سوالات شما، 30881.
یکی از موضوعاتی که این شبها شاهدش هستیم، حضور پررنگ مردم هستش در خیابان‌ها برای اعلام حمایت خودشون از رویکرد ایران در مقابل دشمن و مواجهه ما با آمریکا و اسرائیل در جنگ رمضان. در این بین در برخی از این شب‌ها مسئولان هم در میان مردم حضور پیدا می‌کنند و با اونها صحبت می‌کنند. اخیراً هم شاهد بودیم که آقای دکتر عارف معاون اول رئیس جمهور و همچنین آقای همتی رئیس بانک مرکزی در میان مردم حضور پیدا کردند و به صحبت‌های اونها گوش دادن و به سوالاتشون پاسخ دادن. بخشی از صحبت‌های اونها رو در میان مردم بشنویم.
اگر اینا نبودن که اصلا شرایط جنگ کلا فرق میکرد. شرایط ما نسبت به گمار گذاشته خیلی بهتره.
من پرستارم، با لباس پرستاری هم اومدم.
دستون درد نکنه.
سلامت باشید. فقط این تورم رو کم کنید.
انشالله. جنگ انشالله فروکش کرده، به تدریج مدیریت میکنم. مطمئن باشین از اول جنگ تمام تلاشمون کردیم که کالاهای اساسی و معیشت مردم دچار مشکل نشه.
متشکرم.
من شب اینجا
ما که زیاد اومدیم، ولی آجی من سوال دارم، نظر تو مورد قیمتا چیه؟ قیمتا الان مثلا
اصلا خوب نیست بخاطر شرایط جنگی، از التهابات جنگی انشالله کنترل بشه.
قبل جنگ چی؟ قبل جنگ هم خیلی مردم راضی نبودن.
بله قبول دارم، بخاطر شرایط تحریم بود. انشالله با این مقاومت که مردم نشون دادن به تدریج شاهد موفقیت کشور می‌خواهیم.
خب صحبت‌های آقای دکتر عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی رو شنیدید و نکاتی که در میان مردم و در پاسخ به سوالات مردم در تجمعات شبانه مطرح کردند. ممنونیم از اینکه با یکی دیگر از برنامه‌های سبز سفید سرخ از رادیو جوان همراه بودید. ما در این برنامه سعی کردیم نگاهی داشته باشیم به آخرین تحولات میدان و جنگ رمضان و موضوعاتی که پیرامون این عملیات آزادی مطرح شده بود و سعی کردیم اون رو با کارشناسان مورد تحلیل و بررسی قرار بدیم. سپاس از همراهی شما. تا برنامه دیگر همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم. خدا نگهدار.
از قدیم گفتن جنگ اول به از صلح آخر. این چیزی که گفتم هیچ ربطی به مضمون اون چیزی که میخوایم خدمتتون ارائه بدیم نداره، فقط چون در مورد اولین جنگ میخوایم صحبت بکنیم و اولین برنامه‌ای که اختصاصی داریم در مورد یکی از جنگ‌هایی که ایران در تاریخ تجربه کرده صحبت بکنیم، همینجوری گفتم که یه مقدار حداقل از لحاظ آوایی شباهت داشته باشه. آقای دکتر شاهمیری اینجا هستن، پژوهشگر که قراره برای ما از تاریخ ایران و تاریخ جنگ‌ها بگن. آقای شاهمیری خیلی خوش آمدید.
درود و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان ارجمند. امیدوارم که برنامه خوبی رو بتونیم با هم تهیه کنیم
انشالله. خب کدوم جنگ؟
من اولین جنگی رو که انتخاب کردم اولین جنگ بین ایران و رومه، یعنی در دوره اشکانی ها و رومی ها. شرایط اون موقع رو من اگر توصیف کنم
میشه چند سال پیش آقای
دکتر؟ حدوداً میشه 53 قبل از میلاد، 53-54 قبل از میلاد ما اولین جنگ رو داشتیم با رومی ها. شکلگیری رومی ها حدود دو قرن، بیش از دو قرن میگذره، همینطور از شکلگیری اشکانی ها.
بله.
که ارشک اول بنیانگذارش بود. اینها منتها ایران قدرت خیلی ضعیف‌تری بوده در اون دوره. ابتدای بعد از اینکه ایران تصرف شده بوده، فروپاشی هخامنشی‌ها رو داشتیم، سلوکی‌ها میان و اینها، ما ضعف داشتیم در ایران. در این حال در اوج قدرت بوده رومی‌ها، یعنی الان هیچ قدرت نظامی رو شاید نشه با اون موقع رومی‌ها غیر از هخامنشی‌های ما شاید نمیتونیم اینقدر قدرت بزرگ و ورزیده و انواع سلاح اختراعات در سلاح‌های جنگی اون موقع رو مثال بزنیم. روم اون موقع تصرف کرده بوده یونان، مقدونیه، شبه جزیره بالکان، جنوب اروپا، کارتاژیان، سوریه، لبنان، فلسطین، مصر، در حقیقت شمال آفریقا، اردن و بخشی از عراق رو،
یعنی کاملا
تا ارمنستان رو داشتن اونها.
تا مرزهای ایران در اختیارشون
کاملا بود. در اختیار اونها بود.
خب
و ایران هم داشته رشد میکرده. رومی ها قدرت بلا منازع دنیا بودن و اصلا فکر نمیکردن که در شرقشون یک امپراتوری نسبتا کوچکی هست به نام ایران که میتونه اونها رو شکست بده. بعد از اینکه حدود 70-80 پیش از میلاد سولا یه امپراتور بسیار قدرتمند و پیری بوده، خردمند میشناسن، ولی هنرش این بوده که کشورهای دیگر رو تصرف کنن و کشتار را بندازن، ایشون فوت که میکنن، به نوعی شبه جمهوری در روم شکل میگیره و سه تا امپراتور همزمان قدرت میگیرن که این منطقه بزرگ رو، سه تا قاره رو بتونن کنترل بکنن.
بله.
یکیشون کراسوس بوده که به ثروتمندترین فرد رومی معروف بوده، بسیار ثروتمند بوده. ایشون منطقه سوریه و ایتالیا رو در اختیار داشته. کراسوس همون کسی که در فیلم اسپارتاکوس میاد اسپارتاکوس رو میکشه، اگر دیده باشن شنونده های عزیزمون، و سرنوشت ایشون رو ما امروز میخواییم بررسی کنیم. یکی دیگه جولیوس سزار بوده که به گوش هممون آشناست. ایشون فرانسه و جنوب آلمان و حتی بریتانیا رو در اختیار داشته. و یکی دیگه هم پومپئو بوده یا پومپه که ایشون هم در ترکیه و آسیای صغیر، همون پونت باستانی، این پومپئو بوده که باعث سرنگونی سلوکی ها میشه و ایران و روم رو به نوعی هم مرز میکنه. حدود 54 قبل از میلاد کراسوس وارد سوریه میشه تا بتونه به ایران حمله کنه. ایران اون موقع مرز ایران و روم به نوعی فرات بوده، یعنی بین النهرین محل یا میان رودان محل پرورش فرهنگ و تمدن ایرانی بوده.
بله.
ایران هم خیلی آماده نبود. شروع میکنه شهرهای کوچیک رو غارت کردن و وارد میشه تا به حاشیه رود فرات میرسه.
بله.
اورد اون زمان که پادشاه ایران بوده نامه‌ای به کراسوس مینویسه که میگه اگر این تصمیم امپراتوری رومه، خب پس باید بجنگیم دیگه، ولی اگر کراسوس تو شخصا حالا به خاطر تمایلات شخصیت اومدی بجنگی،
خب
من بهت اجازه میدم، به جوونیت رحم میکنم، به جوونی سپاهت رحم میکنم، چون پسر کراسوس هم باهاش همراه بوده، برگرد جونتو بردار و برو.
خب
کراسوس خیلی براشفته میشه و
بر میخوره بهش
میگه من جوابم رو در سلوکیه میدم. سلوکیه شهر بزرگی بوده نزدیک تیسفونی که مدت‌ها پایتخت ایران بوده، یعنی در میان رودان بوده، بین دجله و فرات بوده.
بله.
میگه من جوابتو اونجا بهت میدم. که سفیر ایران که یک شخص پیر خردمندی بوده به نام واگیز یا ویزیک بهش میگن، ایشون یک ضرب المثلی اونجا به کار میبره که هنوز بعد از 2100 سال در ایران ما به کار میبریم. میگه کف دستشو نشون میده، میگه اگه کف دست من مو میبینی سلوکیرم میبینی. این رو ما هنوزم داریم در تاریخ ما. اون زمان ارمنستان بخشی از ایران بوده، منتها این رو بگم، ارمنی ها هم از نظر زبانی هم از نظر فرهنگی غیر از دین با ایرانی ها بسیار قرابت دارن.
بله.
بجز دین، یعنی ما انبوه واژه های مشترک در زبان ارمنی و فارسی داریم. منتها از دوره باستان این کشور، این منطقه بارها دست به دست ایرانی ها و اروپایی ها می شده. بعد از ظهور حضرت مسیح رومی ها هر جا رو می گرفتن اجبار می کردن شما باید مسیحی بشید، ولی ایرانی ها هر جا رو می گرفتن اجبار نمی کردن
دین
ما رو باید بشید. به خاطر همین کم کم اونها مسیحی می شن و گرایش بیشتر به غرب پیدا می کنن. در این زمان شاه ارمنستان که اتفاقا ایرانی نژاد هم بوده، فکر می کنم اسمش تیرداد بود، به کراسوس پیشنهاد میده، میگه تو مستقیم وارد بین النهرین نشو، بیا از طریق ارمنستان وارد شو و من 6000 تا بهت سوار میدم که بتونی حمله کنی. کراسوس انقدر مغرور بوده که این کارو نمیکنه، مستقیم میخواسته از فرات رد بشه و وارد بین النهرین میشه و اینجا جنگ شروع میشه بین کراسوس و چند تا از سردارانش که خواهم گفت خدمتتون، و از این طرف نماینده سپاه ایران، سردار سپاه ایران، جنرال ما سورن، یا الان ما سورنا این بله. اسم رو تلفظ میکنیم، بوده. ارتش ایران حدوداً 10000 فقط سواره داشته که 10000 تای اونها سواره های بسیار سنگین، یعنی اسب و انسان کاملا زره پوش، و شوالیه های آینده در اروپا رو میگن از روی اینا ساختن، خود غربی ها میگن همون سواره های پهلوان یا شوالیه های قدیم باستان ما بودن، و 9000 تا سواره سبک اسلحه بوده. یعنی حدوداً ما 10000 تا سپاهی داشتیم که همه سوار نظام بودن.
بله.
در این حال ارتش روم چقدر بوده؟ 7 لژیون داشتن، لژیون سربازای خارجی بودن که از تمام این مخصوصا از فرانسه و اسپانیا حتی و کشورهای دیگه در این لژیون ها حضور داشتن. حدود 40,000 نفر ارتش اینها بوده که بخششون سواره بودن، بخششون پیاده بودن.
بله.
در این منطقه آسیای غربی که وارد میشه کراسوس، هر چی پیش میرفته میدیده هیچ چیزی جلوش نیست، هیچ کس نمیاد به جنگ. و این میخوام عرض کنم که چه تاکتیک نظامی زیبایی رو با پند گرفتن از نبرد اسکندر رو، که اگر همین تاکتیک رو ما به کار میبردیم، یونانی ها به ما توصیه کردن که این تاکتیک رو به کار ببریم و ما نبردیم و شکست خوردیم از اسکندر. ولی پارتی ها دیگه میدونستن باید چی کار کنن. هی اونا وارد شدن، شهرها و روستاها رو کوچیک رو غارت کردن که وارد ایران بشن، تا ایرانی ها کشوندن اونها رو به دشت هایی که برای سوارکارها مناسب تر باشن. به جایی رسیدن که در منطقه حران یا کاره در شرق سوریه امروزی، الان حران گفته میشه، قبلا اسمش کاره بوده، شمال فرات. در این منطقه دوتا ارتش یک دفعه رومی ها میبینن یک سپاه بزرگی جلوشون سر شد. اون سپاه بزرگ هم این کارو میکردن اشکانی ها، یعنی سورنا این تصمیمو میگرفت، سواران بسیار چابکش رو که سبک اسلحه بودن ولی کمانهای خیلی قوی داشتن، که اصلا این مزیت ایران به رومی ها میشه، همین کمانهای بزرگ و سنگین و با پرتاب مسافت بیشتر جلو میفرستاده. بلا فاصله رومی ها آرایش فالانج میگیرن. فالانج یعنی یه مکعب با سپرهاشون درست میکنن که هیچ تیری ازش رد نمیشده. ایرانی ها میرفتن جلو، تیر میزدن و بر میگشتن چون سواره بودن. رومی ها مجبور بودن یا بمونن هی دفاع کنن و هر از گاهی کشته بدن، یا دنبال اینا برن. اگر دنبال اینا می رفتن دقیقا در دام ایرانی ها می افتادن و از یه مسافتی که دورتر می شدن اون سوارای سنگین اسلحه، اون شوالی های ایرانی باستان حمله می کردن و کلن نابود می کردن. به همین طریق کراسوس پابلیوس پسرش رو با حدود حالا 10,000 نفر، 7,000 نفر، حتی 5,000 نفر ذکر شده که میفرسته دنبال یکی از این گروه های پارتی، که اصطلاح پارتیزان از همین جا در ادبیات اروپایی و بقیه کشورها باب میشه. میفرسته دنبال اونها و کشته میشه. نتیجه جنگ این هست که کشته های بسیار میدن، من کوتاهش میکنم.
بله.
از 40,000 سرباز اروپایی حدود 500 نفر میتونن جون سالم به در ببرن. کراسوس کشته میشه، پسرش کشته میشه، فقط یکی از سردارها به نام کاسیوس میتونه فرار کنه با 500 نفر. عده ایشون هم، یعنی 20,000 کشته، 10,000 اسیر میدن رومی ها، 10,000 نفر دیگه شون هم میرن توی عربستان و توسط بومی های عربستان، شبه جزیره عربستان، کشته میشن. و ایرانی ها فقط 100 نفر کشته میدن در این جنگ.
عجب.
با این تاکتیک یک پیروزی قاطع بزرگ. و پرچم های امپراتوری روم که ناموس کشور حساب میشده در اون زمان، همگی مخصوصا اکیلا که پرچم لژیون بوده، به دست ایران میفته. و تا سالها بعد که در برنامه‌های آینده خواهم گفت، ایرانی ها صلح میکنن این پرچم ها رو برمیگردونن به اروپایی ها. اینها سالها دست ایرانی ها بوده و تنها باری بوده که در کل 700 سال، بیش از 700 سال، نزدیک 1000 سال امپراتوری روم این اتفاق میفته که یک ارتش خارجی میتونه پرچم روم رو، امپراتوری روم رو تصرف کنه.
چقدر عالی، چقدر عالی. خب اینم اولین جنگی که بهش پرداختیم، جنگ بین اشکانیان و رومیان با فرماندهی سورنا. فردا شب قراره در مورد چه جنگی صحبت بکنیم آقای دکتر؟
جنگی که بلا فاصله بعد این چند سال بعد از این جنگ شکل میگیره، جنگ فرهاد و مارک آنتوان.
خیلی عالی. ممنونم از شما آقای دکتر، با شما خداحافظی می‌کنم.
فدای نام تو ای پاره تن، همیشه ماندگار ای نام میهن، تو مهد چیر مردان جهانی، همیشه با شکوه و جاودانی، جاودانی. به هیبت مردمانت چون دماوند، به سنگینی مثال کوه الوند، چون آمد در جهان به هر جز ای تونی اسم
رادیویی جوان. شنیده می شوی.
ایران یکی از کشورهای پیشداز.
ما اساتید برجسته‌ای داریم.
بس ایران توانمند هستم.
در تلاش هستیم که این تکنولوژی فناورانه رو وارد بازار بکنیم.
این مهم فقط با استفاده درست، صحیح و برنامه‌ریزی از نیروی انسانی موجود در داخل کشور.
کاملا رو به جلو داشته با سرعت بسیار عالی.
راهی که رفته ای.
ما برای پیشرفت کشورمان یا راهی خواهیم ساخت یا راهی خواهیم یافت.
فدای خاک تو خونم، فدای نام تو جونم، من این روزای آروم و به مردای تو مدیونم. سلام سرزمین پاک من ایران، درود عشق من ای خاک من ایران.
به نام آنکه جان را فکرت آموخت، چراغ دل به نور جان بیافروخت. به نام خداوند عزیز و مهربان و درود بی پایان بر شما. حالتون چطوره دوستان جوان؟ خیلی خوش آمدید به برنامه راهی که رفته ایم. امیدوارم که همیشه تنتون سالم و لبتون خندون باشه. من پروین کرمی هستم، به اتفاق همکارانم برنامه راهی که رفته ایم رو تقدیم حضورتون میکنیم. با ما همراه باشید. شماره ای رو که خدمتون عرض می کنم به خاطر بسپرید یا یک گوشه یادداشت کنید، 0920-162-75-88. از طریق این شماره و پیام رسان بله با ما در ارتباط باشید. و ما موضوع این برنامه محصول بومی ساخت فناوران ایرانی برای حل چالش خاموشی های مکرر. بله، در این بخش از برنامه گفتگو می کنم با جناب آقای سید مهدی آیتی، کارشناس ارشد مهندسی برق و مدیر عامل یک شرکت دانش بنیان، و اطلاعات لازم رو در مورد این خبر از ایشون دریافت خواهیم کرد. آقای مهندس آیتی سلام و درود به شما.
خسته نباشید، در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای مهندس خواهش میکنم در مورد طرحتون برای شنوندگان عزیزمون توضیحات لازم رو بفرمایید.
شرکت ما در حوزه برق، الکترونیک و ابزار دقیق کار میکنه.
بله.
علاوه بر اون تو حوزه انرژی های نو هم فعال هستیم. تیمی که ما داریم متشکل از اعضای آکادمیک و متخصص هست که فارغ التحصیل دانشگاه های برتر کشور هستن و 24 محصول دانش بنیان داریم.
بله.
محصولی که صحبت کرد در موردش سیستم مدیریت باتری خونه هست، استرامو بهش میگیم BMS.
بله.
در واقع این سیستم کارش پایش و نظارت بر عملکرد باتری ها و کمک به افزایش طول عمر باتری ها و مدیریت شارژ و دشارژ باتری ها هست. موقع قطعی برق نیاز هست، برق مورد نیاز از طریق باتری ها تأمین بشه. به عنوان نمونه شما توی بیمارستان میبینید که موقع قطعی برق دستگاه حساس که با جون بیماران مرتبط هست وصل میشه به UPS، ولی متاسفانه باتری هایی که به UPS وصله به درستی کار نمی کنه، دچار خرابی هستن یا طول عمرشون اومده پایین. این متاسفانه باعث میشه که به سرعت تخلیه بشن یا که اصلا کار ندن و اون بیمار با مشکل مواجه بشه. تو کلیه ادارات، شرکت ها، ساختمون ها و کلیه صنایع از باتری خونه ها استفاده می کنند. برای تأمین برق در مواقع قطعی برق شبکه.
بله.
سیستم ما عملکردش به این شکل هست که روی باتری ها نصب میشه و پارامترهای اساسی باتری ها رو پایش میکنه، قبیل ولتاژ باتری ها، ظرفیت باتری ها، میزان سلامت باتری، مقاومت داخلی و دمای داخلی باتری.
بله.
کلیه این پارامترها بر اساس الگوریتم ها و روش هایی هست که چند سال کار آکادمیک و تحقیقاتی روش شده، پایان‌نامه های ارشد و دکترا تعریف شده در دانشگاه تهران توسط دکتر آیتی دانشکده مکانیک. در نهایت یه سری الگوریتم ها و روش های استخراج شد که ما در نهایت اینا رو اومدیم به صورت عملیاتی روی سخت افزارمون پیاده سازی کردیم.
بله.
این سیستم در مواقعی که باتری خرابه یا در حال خراب شدن هست اعلام میکنه به کاربر، حالا یا به صورت محلی در محل میتونن رویت بکنن یا از طریق نرم افزاری که طراحی کردیم میتونن وضعیت باتری رو پایش کنن. یکی از ویژگی‌های برجسته این سیستم قابلیت متعادل سازی شارژ باتری ها هست، به صورتی که کمک میکنه طول عمر باتری ها تا 3 برابر افزایش پیدا کنه.
بله.
این سیستم در واقع کمک میکنه که موقعی که باتری ها شارژ میشن طول عمر باتری ها هم افزایش پیدا بکنه، یعنی علاوه بر پایش سلامت باتری ها میتونید با سیستمی که ما طراحی کردیم طول عمر باتری هم افزایش بدید.
بله. چه مدت کار کردید روی این باتری ها و چه انگیزه ای باعث شد که قدم اول رو بردارید؟
ما در ابتدا بر اساس پروژه‌ای که تعریف کردیم با برق منطقه‌ای این حساسیت حفظ شده بود، چون برق‌های منطقه‌ای پست‌های برق به اصطلاح 63 کیلووات دارن که به یک ولتاژ که از باتری استخراج میشه نیاز دارن برای اینکه سویچ‌ها و اون رله‌هایی که دارن فرمان بگیرن، این ولتاژ خیلی براشون مهمه. حدود 3 سال پیش ما اون کار رو انجام دادیم، به جواب رسیده. کلا ما در حدود 16 برق منطقه‌ای فکر کنم تو کشور داریم، برق منطقه‌ای گیلان، باختر و چند جای دیگه که این پروژه اجرا شد.
بسیار عالی. و آیا حمایت هم شدید؟
نکته که هست اینه که تو سالهای ابتدایی که ما این محصول رو طراحی کردیم احساس نیاز نمی‌شد. الان تیم بازاریاب ما که اقدام میکنن جای مختلف، حتی از بیمارستان‌ها، حتی از هتل‌ها، حتی از بانک‌ها علاقه زیادی هست. چرا؟ چون که برقشون قطع شده، باتری به اون شکلی که باید جواب بده جواب نمیده و این هم از وضعیت سلامت باتری بی اطلاع بودن. تو سالهای اخیر استقبال بیشتر شده از این محصول.
بله. مصارف خانگی هم میتونه داشته باشه؟
بله، حتی تو ساختمون ها جدیدن برای تامین برق آسانسور، برای مجتمع ها، برای تامین برق آسانسور، برق استراریشون از همین سیستم UPS و باتری خونه استفاده میکنن که این محصول میتونه و اونجا هم استفاده بشه.
و چه هزینه ای برای مصرف کننده میتونه داشته باشه؟
ما برآورد کردیم با توجه به اینکه طول عمر باتری رو باعث میشه افزایش بده، اون بعد 18 ماه برگشت سرمایه اتفاق میفته.
بله. این صفحات خورشیدی اینها میتونن در کنار همدیگه قرار بگیرن این برق رو تامین بکنن؟
بله بله، ما البته تو این حوزه هم چندین محصول داریم، ولی همین سیستم روی نیروگاه های خورشیدی هم قابل استفاده است. نوعی از نیروگاه خورشیدی نیروگاه های آفگرید هستند که در واقع انرژی که از خورشید جذب میکنن و در باتری ها ذخیره میکنن.
بله.
در اونجا هم این سیستم دقیقا کاربرد داره و میتونه کمک بکنه به اینکه علاوه بر طول عمر باتری افزایش پیدا کنه، پایش لحظه‌ای باتری ها هم داشته باشه.
خیلی هم عالی. خیلی متشکرم آقای مهندس حیاتی از اینکه با ما گفتگو کردید. امیدوارم همیشه موفق و سرفراز باشید. با شما خداحافظی میکنم.
خیلی ممنون. خیلی ممنون از شما و شنوندگانتون که این وقت رو به من دادید.
خداحافظ.
سرمایه های فکری بسیار بالا و سرمایه انسانی توانمندی رو داریم.
امیدوارم به این زبان‌ها فرصت داده بشه.
از رابطه عملکرد و ارزهای مجوزها رو تسهیل و حمایت بکنه.
زنجیره ارزش رو ما تو محصولات مختلفی بتونیم تکمیل بکنیم.
ما هدف نهاییمون همون هستش.
سلام.
سلام به عرض ادب و احترام خدمت شما شنوندگان گرامی برنامه راهی که رفته ایم. در خدمت یک از جوانان خوب کشورمون هستیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما، وقت عالی بخیر.
سلام، خیلی ممنون، لطف کردید.
خودتون معرفی